ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. تخلیه شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب متوقف شد. ولادیمیر پوتین میگوید گام بعدی در سوریه آتش بس فراگیر است. 4 سازمان سوری روسیه را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کردند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. منابع خبری مختلف از توقف عملیات تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از مناطق شرقی شهر حلب گزارش می‌دهند. یک مقام امنیتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته که به دلیل عمل نکردن مخالفان به مفاد توافق تخلیه شرق حلب، عملیات خروج متوقف شده است. در این حال، خبرگزاری رویترز از قول یک شاهد عینی از وقوع انفجارهایی در محل توقف اتوبوس‌هایی که برای تخلیه مخالفان در نظر گرفته شدند، گزارش داده است. تلویزیون رسمی سوریه گفته است که شورشیان قصد داشتند تعدادی از اسیران را هم خارج کنند. همزمان تلویزیون وابسته به حزب الله لبنان گفته است که شورشیان خواستار تخلیه دو روستای ادلب از شبه نظامیان شیعی شدند. قرار است شورشیان باقی مانده در حلب به ادلب منتقل شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گام بعدی در تحولات سوریه را دستیابی به یک آتش‌بس سراسری و ملی دانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پوتین امروز در جریان سفرش به ژاپن گفت قدم بعدی پس از حلب دستیابی به یک توافق همه جانبه و فراگیر برای آتش‌بس ملی در سوریه است. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت با میانجیگری ترکیه در حال تلاش برای از سرگیری مذاکرات میان حکومت سوریه و مخالفانش است. او محل احتمالی این مذاکرات را آستانه پایتخت قزاقستان اعلام کرد. اظهارات ولادیمیر پوتین در آستانه نشست فوق‌العاده شورای امنیت ملل متحد بیان شده است. این نشست به درخواست فرانسه برای بررسی تحولات حلب قرار است امروز برگزار شود. 4 سازمان سوری روسیه را متهم به ارتکاب یا مشارکت در جنایت جنگی در سوریه کردند. این گروه ها در نامه‌ای به کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق در مورد سوریه که زیر نظر سازمان ملل اداره می شود گفتند که حملات هوایی روسیه در سوریه باعث کشته شدن بیش از 1200 غیر نظامی شامل 380 کودک شده است. در این نامه شواهدی از بیش از 300 حمله هوایی در حلب طی 6 ماه گذشته ارائه شده است. آنها گفتند که شواهد و مدارک به روشنی نشان می‌دهد که روسیه مرتکب جنایت جنگی شده یا در ارتکاب این جنایت مشارکت داشته است. گروه دفاع مردمی سوریه معروف به امدادگران کلاه سفید، انجمن پزشکان مستقل و شبکه مدافعان حقوق بشر سوریه از گروه‌های امضا کننده این نامه گزارش شدند. سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا شامگاه گذشته آخرین همایش خود را در سال جاری میلادی پشت سر گذاشتند. بررسی اوضاع سوریه و جنگ در شهر حلب هم یکی از موارد دستور کار این گرد همایی بود که در این ارتباط آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روسیه و ایران را متهم کرد که در فجایع جنگی علیه شهروندان حلب مسئولند. تمدید تحریم‌ها علیه روسیه نیز یکی از تصمیمات سران اتحادیه اروپا در این همایش بود. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بررسی مسائل امنیتی و دفاعی، رونق اقتصادی، مقابله با بحران پناهجویی، بحران در سوریه، روابط با روسیه، اوضاع در ترکیه و بالاخره مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از جمله موارد مهمی بود که در دستور کار همایش سران اتحادیه اروپا در بروکسل قرار داشت. یکی از تصمیمات مهم این نشست تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه بود. این تحریم‌های اقتصادی به دنبال الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه 2 سال است که همچنان ادامه دارد. بررسی اوضاع در سوریه و جنگ در شهر حلب دیگر موضوع محوری همایش سران اتحادیه اروپا بود. پس از شنیدن سخنان حاجی حسن، شهردار بخش شرقی حلب که به این نشست دعوت شده بود، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روسیه و ایران را مسئول فجایع جنگی در شهر حلب دانست و گفت این دو کشور همراه با رژیم بشار اسد در حمله به غیر نظامیان و بیمارستانها مقصرند. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا هم با اشاره به این موضوع که اروپا در قبال دردها، رنجها و مصیبتی که بر سر شهروندان حلب آمده بی تفاوت نیست، خواهان ایجاد راهروهای امن برای ورود امدادگران به بخش ویران شده شرق حلب شد. شهردار این بخش از شهر حلب هم در همایش بروکسل از اتحادیه اروپا خواست ناظران و کارشناسانی به این منطقه جنگ زده گسیل دارد. به گفته این مقام سوری هنوز به درستی نمیتوان گفت که همه غیر نظامیان در شرق حلب موفق به ترک این منطقه شده اند و یا نه. وی معتقد است که حداقل جان 50,000 تن از شهروندان حلب در خطر است. جلوگیری از ورود پناهجویان از شمال آفریقا دیگر موضوع اصلی گردهمایی سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا بود. این اتحادیه برای مهار کردن این دست از پناهجویان مدتی است همکاری با 5 کشور نیجریه، نیجر، سنگال، مالی و اتیوپی را آغاز کرده و به این خاطر محمود ایسوفو رئیس جمهور نیجر به نشست بروکسل دعوت شده بود. به نوشته ی روزنامه ها تا پایان 11 ماه سال جاری میلادی نزدیک به 180,000 پناهجو از شمال آفریقا از طریق دریای مدیترانه وارد ایتالیا شدند. آمار دیگری هم میگوید تا این مدت حدود 4,000 تن از پناهجویان شمال آفریقا هم بر اثر واژگون شدن قایق‌هایشان در این دریا جان باختند. در نشست سران اتحادیه اروپا، اوضاع ترکیه و ادامه گفتگوها پیرامون پیوستن این کشور به این اتحادیه و همچنین روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هم مورد بررسی قرار گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
باورتون بشه، یقین داشته باش، هست شما بیشتر هی فعالیت کنید، در صورت تخریب باشید، در صورت براندازی باشید، مردم ما بیشتر متاسف میشن نسبت به نظام، نسبت به غیرت، شرف، ناموس و عزت خودشون. فقط هزینه الکی میکنید. اگر در رسالت رسانه‌ای خودتون آزاد هستید، صدای من پخش کنید.
این آیونی که میان به راحتی از تلیفون رادیو فردا استفاده میکنن، شعار مرگ بر این و مرگ بر اون و امام خامنه ای سر میدن، خط نشون واسه دنیا میکشن. من ازشون سوال میکنم، همین شعارهایی که میان به راحتی تو رادیو فردا میذارین، اینا هم براتون پخش میکنن، همین پیامم هم تو رادیو تلویزیون خودتون میتونین بذارین و اونا پخش کنن. قضاوت با خودتون.
من راننده کامیون هستم و شغلم طوری است که تقریبا همه شهرهای ایران رفتم. به نظر من این انقلاب برای آخرت شاه خوب بود، چون که هر جا میرم و صحبت از کار مملکت میشه، همه میگن خدا پدر شاه را بیامرزه، حتی اونهایی که انقلاب کردند و مجبر شاه میگفتند. آیا اونهایی که 63 به حساب شخصی دارند، اونهایی که حق بیت المال را اختلاس میکنند برای آخرت خودشان و پدر و مادرشان همینطور است؟ قضاوت با شما.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. رئیس شورای شهر تهران در جلسه شورا با اعلام رسیدن جمعیت تهران به 14 میلیون تن در مورد اتمام ذخایر آب تهران هشدار داده و گفته دیگر نه آبی هست و نه میتوان پاسخگوی نیازهای شهروندان بود. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد از گرفتاری کم آبی در تهران میگوید.
ملاحظه بفرمایید، تهران یک نعمتی که بالای سرش هست کوههای البرز هست. این کوهها همین الان اگر به قله‌اش نگاه بکنید حدود 3 متر و نیم 4 متر برف اون بالا هست. خب این برف ها انبار میشه و بعد در فصل تابستان و یا بهار ذوب میشه، مقداریش به سفره آب زیرزمینی میره و مقداریش در رودخانه های مختلف جاری میشه، پشت سدها قرار میگیره و ما ازش استفاده میکنیم. منتها با وجود این که از زمان انقلاب تا به حال جمعیت تهران 3 یا 4 برابر شده، ولی متاسفانه میزان آب به همون مقداری بود که حدود 40 سال پیش بود. یعنی منبع جدید آب ما نداریم، لذا به هر کس آب کمتری میرسه. اجازه بدید خیلی کوتاه عرض بکنم که اگر به اخبار رادیو در فصل تابستان توجه بفرمایید، مثلا میگه به طور متوسط در تهران دیروز 2,400,000 متر مکعب آب مصرف شد که از این مقدار 49-50% سفره آب زیرزمینی بود، یعنی چاهایی که کندن آب مصرف میکنن، و اون آب هست که متاسفانه پیش بینی میشه در ظرف چند سال آینده از دست تهرانی ها خارج بشه.
آقای کهرام، معمولاً مرسوم نیست که به ویژه برای پایتخت برنامه ریزی باشه در مورد مهاجرت به پایتخت، در مورد نقشه‌ای که برای پایتخت در نظر گرفته میشه. چگونه است که به گفته رئیس شورای شهر تهران جمعیت تهران این چنین سرسام‌آور شده و حتی با میزان مصرفی که میتونه تأمین کنه این شهر برابری نداره؟
ملاحظه فرمید حدود 30% صنایع مملکت اطراف تهران قرار گرفته. خب این باعث میشه که کارگرها، کارمندها، کسانی که میخوان در کارخانجات مختلف کار بکنن هجوم میارن. از طرفی با فروش تراکم ساختمانسازی بی حد و حصد انجام گرفت، به طوری که الان وسعت تهران بزرگ حدود 800 کیلومتر مربعه که برای هر شهری در هر نقطه از جهان بسیار بسیار حجم عظیمی است. تمام اینها موجب میشه که منابع حیاتی من جمله آب برای ساکنین کاهش پیدا بکنه به طور سرانه. اون چیزی است که الان اتفاق افتاده و آقای چمران بهش اشاره کرده.
خب آقای کرم، این شورای شهری که رئیسش به این مسئله اعتراض داره، نباید برنامه‌ای برای سازماندهی پایتخت اصولا از سالها پیش می‌داشته؟
چرا این برنامه ها واقعا پیاده شد منتها عملی نشد؟ مثلا محدوده 5 ساله بارها برای تهران تعریف شد و قصد این بود که از گسترش شهر تهران جلوگیری بشه و یا از گسترش جمعیتش جلوگیری بشه. مثلا قرار شد که دیگه بارگذاری نشه در اطراف تهران و صنایع و کارخانه ها منتقل نشه. منتها این برنامه ها با استقبالی که هموطنان برای مهاجرت به تهران داشتن عملی نشد و به طور لگام گسیخته شهر تهران گسترش پیدا کرد.
در مورد کم آبی و حتی نبود آب آقای چمران هشدار داده، اما دیگر مسئولان هم بارها هشدار دادن که تهران از هوای سالم برخوردار نیست. همچنین در هفته‌های گذشته در مورد خاک تهران صحبت شده و اینکه تهران از خاک خوبی هم برخوردار نیست. شما تصور می‌کنید نامطلوب بودن وضعیت آب، نبود هوای سالم و همچنین نبود خاک حاصلخیز در تهران چه عواقبی رو برای شهروندان به دنبال خواهد داشت؟
جناب علی، اطلاع دارید که هر روز به طور متوسط 14 نفر در تهران به خاطر هوای آلوده جان میدن و وقتی که تعداد پیدا میکنه در زمان وارونگی این تعداد به 18 نفر هم میرسه. از طرف دیگه آب تهران که روزگاری بهترین آب در سراسر مملکت بود، الان به نحوی است که اگر شما یک استکان از آب رو حتی از شیر منزلتون بردارید ملازم میفرمایید که چقدر گلالوده و مقداری تهنیشه میکنه. و از طرف دیگه خاک تهران به خاطر رسوبات مختلف، به خاطر کارگاه های مثلا رنگرزی، به خاطر کارگاه های دندانسازی که از سموم مختلف استفاده میکنن، خاک در شهر ری و ورامین به راستی مسموم شده. به هر حال این آلودگی آب و هوا و خاک شرایطی رو ایجاد کرده که به راستی غیر سالم هست برای ما تهران.
اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران بود در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد. و آخرین خبر این که به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا، ارزش دلار آمریکا به بالاترین میزان 14 سال گذشته رسیده است. در بازار آزاد ایران نرخ دلار آمریکا امروز به بیش از 3970 تومان رسید. فشرده خبرها 15:30 دقیقه ایران.